بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 267، سطر اول. التاسعه: سبیل قویم و طریق مستقیم فی تحقیق ذالک السر و کشف هذا السطر. نهمین معرفت بیان این است که هر معلولی یک هفتادم علتشه. به تعبیر دیگه بین معلول و علت 70 درجه فاصله است و 70 درجه اختلافه. این رو در معرفت هشتم بیان کرده بودیم، اما حالا میخوام به بیان دیگری نیز بیان کنم. بیانی که شروع میکنیم این است که علل در واقع چیزی رو صادر نمی کنند، بلکه سیر نزولی میکنند و در این سیر نزولیشون و تنزلاتشون موجوداتی حاصل می شوند که اون موجودات معالیل اینها، مظاهر اینها و یا به تعبیری سوادر از اینها هستند، اگرچه اونها چیزی رو صادر نکردند. ولی به لسان فلسفه این معالیل سوادر به حساب میاد. بیان بهتری داریم و اون این که هر علتی مسافرت می کند از مشرق خودش تا مغربش، یعنی از اونجایی که ظهور دارد مسافرت می کند تا در یک جای غروب کند که در اونجا اون مغرب آشکار است و این علت که در اون مغرب غروب کرده مخفی است. مثلا ما مظاهر عقلیم، عقل در ما مخفی است و مظاهر او در ما غروب کرده و پنهان شده. ما همدیگر رو میبینیم، اما او رو که در ما غروب کرده نمیبینیم مگر چشم بصیرت داشته باشیم. هر علت این چنینه، از مشرق خودش طلوع میکنه و میاد تنزل میکنه تا به مغربش برسه. در مغرب که مظهرشه مخفی میشه، یعنی غروب میکنه، ولی وجود داره، پنهانن وجود داره. به همین جهت هم هست که هر معلولی علت رو نشون میده، چون علت در او غروب کرده یا به لسان دیگه در او ظهور کرده. چون بالاخره این معلول آیت و اوست، به یه حیث میگیم علت غروب کرده، به یه حیث میگیم علت ظهور کرده. این معلول رو میگیم مظهر او یا میگیم مغرب او، هر دو تعبیر میکنیم، بستگی به اون لحاظی هست که داریم. یه وقت لحاظ میکنیم آیت بودن این معلول رو میگیم مظهره و اون علت در این ظاهره. یک بارا ملاحظه میکنیم که بالاخره اون چه که ما به چشم ظاهری میبینیم و با قوای ادراکیمون درک میکنیم این شی است که اسمش معلوله، ولی میدونیم علت در او غروب کرده و مخفی شده. پس این چنین است که همه معالی مقرب علل هست و به تعبیر دیگه همه علل از مشرق خودشون به سمت مغربشون مسافرت میکنند. اما سبب این مسافرت چیست؟ سبب این است که علت میخواهد اون اوصاف و کمالاتی که در خودش موجود است بر خودش عرضه کند. مغربی رو ملاحظه می کند، در اون مغرب مخفی می شود و در اون مغرب که آینه است برای کمالاتش، کمالات خودش را مشاهده می کند. حالا دیگران می خواهد مشاهده کنند، می خواهد نکن. خود علت کمال خودش رو در آینه مقابل خودش مشاهده میکنه. علت مسافرتش هم همینه که اون کمالات موجود در خودش رو بر خودش عرضه کنه، یعنی به خودش نمایش بده. عرضه کردن یه نمایش دادن. منتها کمالاتی که در اون علل عالیه وجود دارد، اون کمالات همه به نحوی جواهرند، اگرچه اوصاف او هستند ولی همه جواهرند. لذایشون می فرماید که این علل عالیه می خواهن جواهر مندمجه در خودشون رو در مغربشون مشاهده کنن، لذا مسافرت می کنن به سمت مغرب تا جواهری از جوهری از جواهر خود را در اون مغرب قرار بدن و اون جوهر رو در اون مغرب مشاهده کنند. این مسافرت رو ادامه میدن تا آنجا که معلول به معلولی یا به مغربی برسند که قدرت تحمل یک جز از 70 جز اونها رو داشته باشه. اونجا این جز رو قرار میدن و مسافرتشون به پایان میرسه. حالا نوبت اون معلولی است که این یک جز رو گرفته. او هم باید همین مسافرت رو انجام بدهد تا برسد به معلولی که بتواند یک جزء از 70 جزء خودش رو به اون معلول بدهد. هاکزا ادامه پیدا می کند تا به موجودی برسیم که دیگه قدرت مسافرت ندارد و نمیتونه جزئی از 70 جزءش رو به دیگری افاضه کند. او هرچه دارد برای خودش دارد. خب در این بین چه اتفاقی میفته؟ اون علت میاد تا به معلولی برسد. حالا این که میگم به معلولی برسد، این خودش درست نیست، یعنی معلولی رو انتخاب کند یا معلولی پیدا کند که جزی از نور خودش رو در او قرار دهد، نه این که حالا یه معلولی موجوده این میاد نورش رو بهش میده. اینا تسامحه. خود معلول وجود پیدا میکنه با نوری که این افاضه میکنه، خود معلول وجود پیدا میکنه. اما اینطور گفتیم مسافرت میکنه تا به این معلول برسد. این وسط ها چه اتفاقی میفته؟ آیا وسط هم دوباره معلول دیگه انتخاب میکنه، سه جز از اجزایشو به اون میده تا آخر سر برسه به یه معلولی که یه جز رو بده؟ از کدام این عبارت های تسامحی رو تحمل کنید، اشکالی نداره، من میخوام مطلب رو توضیح بدم. این سر راهش تا برسه به اون معلولی که یه جز رو تحمل میکنه، آیا اجزای دیگرش رو به بقیه میده؟ مثلا به جایی میرسه که 69 جزش رو بده، به جایی مثل 68ش رو بده، تا آخر سر برسه به یه جا که یکش رو بده؟ میفهمد نه، این فقط سر راهش یک معلوله و این یک جزشو به اون یه معلول میده، 69 تا رو برای خودش برمیداره، معلول دیگه نمیده. پس بین هر علتی و معلولی 70 درجه اختلاف اتفاق میفته. اگر این علت به معلول اول 69 جزشو میداد، دیگه اختلاف به 70 جز نبود. اگر به معلول مثلا فرض کنید 10 هم 60 جزشو میداد، اختلاف به 70 جز نبود. این هیچیشو به هیچ موجودی نمیده تا برسه به اون معلولی که یک جزشو بده. وقت بین هر علت و معلولی 70 جز فاصله میشه. این روشن مطلب، این تمام بیانیست که ایشون میکنه. اما چرا یک جزو میده؟ این بیانیست که وقتی رسیدیم باید عرض کنم. چرا این علت در این مسافرتش یک جزشو میده و بقیه رو بر خودش نگه میداره؟ اون هنوز توضیح داده نشده، وقتی رسیدم میشه عرض میکنم. پس روشن شد که هر علتی به معلولش یک جز از 70 جز خودش را میدهد، دوباره اون معلول چون علت میشه برای ما بعد خودش همین رفتار رو میکند تا برسیم به آخر. بنابراین بین هر علت و معلول 70 درجه فاصله است و در این فاصله 70 درجه دیگه معلولی دیگه نیست که بگیم علت به اون معلول افاضه‌ای دارد. لذا هیچ وقت کمتر از 70 درجه فاصله بین علت و معلول ما نداریم. همیشه درجات فاصله شده 70 تا هستند. این توضیح اولیشونه. به توضیحات بعدی هم میرسیم، انشاءالله مطالب کامل تر حل میشه. صفحه 267 سطر اول. اتاسه از سبیل آن قویم، یعنی محکم، و طریق آن مستقیم، یعنی بدون انحراف. فی تحقیق زال کسر، یعنی این سری که میگفت بین هر علتی با معلولی 70 درجه اختلاف است. این سر رو در معرفت هشتم بیان کردیم، حالا میخوام به صورت دیگه هم بیان کنیم. و کشف هاز سطر، تحقیق زال کسر و کشف هاز سطر، این پرده رو میخوام برداریم که مطلب به نحوه دیگری روشن بشه. و خب اون سبیل و طریق و کشف و تحقیق این است که معنای این که علل مفارقه به طوری هستن که بینشون و بین معالیلشون 70 درجه فاصله است و اختلافه، معنای این مطلب ان تلکل علل. تلکل علل یعنی علل مفارقه، علل مجرده. بعدن خواهیم گفت در حسیات هم همین وضع هست، چون قبلا بیان شده که آنچه در عالم عقل است نمونش در عالم حس هست. بنابراین اگر اختلاف 70 درجه ای در عالم عقل داریم، اختلاف 70 درجه ای رو در علل و معالیل حسی هم داریم، که اینو من اشاره کردم، منتها تفصیلش انشاءالله میاد. ان تلک العلل یعنی علل مفارقه، چون فعلا بحثمون در علل مفارقه است، بحثو در اونها مطرح میکنیم، نه اینکه این بحث اختصاص رو اونها داشته باشه. در علل حسی هم این مسائل رو داریم. تلک العلل من مقام قدسها، در اون مقامی که از ماده و از خواص ماده و به تعبیر دیگر از حجاب مبرا هستند. هنوز در جای غروب نکردند که اونجا حجاب اونها بشود. اونجا که قدسند، یعنی مقام خودشونه، مقام معالیلشون نیست، که در اون مقام هنوز غروب نکردن در جایی، هنوز حجابی نگرفتن، هنوز مبرای از حجابند. و علو مرتبته ها، از اون مقام قدس و علو مرتبه تسیر رو سیر میکنند. سیرش در ذاتش نیست بلکه فی کمالاته ها، ذاتشو به کسی نمیده که یه موجود پایین تری او هم بشود مثل ذاتی. کمال در کمالش سیر میکنه، سیر نزولی میکنه. سیر نزولی حرکت نیست، چون حرکت هیچ وقت نمیتونه نزولی باشه، حرکت در جهان همیشه باید تکاملی باشه. اصلا عقول حرکت نداره. سیرم که میگیم منظور حرکت نیست، ما حرکت رو در مجردات قبول نداریم، مجردات قوه ندارن که بخوان حرکت کنن. حرکت یعنی خروج من القوت الى الفعل، و در مجردات قوه نیست که بخوان به فعلیت خارجش کنند و نتیجتا حرکت کنند. برای اونها سیر هست ولی حرکت نیست، سیرشون هم تنزله. تنزل به معنی حرکت نیست، حرکت یعنی از قوه به فعلیت خارج شدن. و چون فعلیت بالاتر از حرکت است، همیشه حرکت در جهان به صورت تکامله. حرکت تنزلی در جهان نداریم، مگر اینکه تنزل باشد، حرکت نباشد. حرکت هیچ وقت به سمت پایین نیست، همیشه به سمت بالاست. علتش هم همینه که حرکت خروج من قوت الالفعله و هیچ وقت قوه بالاتر از فعل نیست که بگیم از قوه در آمد به سمت فعل رفت، یعنی پایین افتاد. حرکت های طبیعی هرگز به سمت نقص نیستند، حرکت ارادی هم به سمت نقص نیستند. اینقدر که ما حرکت حیوانی میکنیم، حرکت حیوانی حرکت به سمت نقصه، در جواب میگیم که ما اول اون هدف حیوانی رو کمال فرض میکنیم، بعد به سمت حرکت میکنیم. حرکتمون ارادیه، بازم داریم به سمت کمال حرکت میکنیم، منتها کمال خیالی، کمال فرضی، نه کمال واقعی. بله، فقط حرکت قصری است که در اون حرکت میشود به سمت نقص رفت، اما اون حرکت، حرکت قصری در واقع حرکت نیست، حرکت این متحرک نیست. این متحرک حرکت نکرده، کسی دیگه برای حرکت وارد کرده، حرکت خودش نیست. حرکت سیب به سمت گندیدگی به خاطر حرکت کرمه، و این حرکت سیب نیست در واقع. کرم داره حرکت میکنه، سیب هم داره زایه میکنه. شیئی که خودش حرکت میکند، چه به اراده حرکت کند چه به طبیعت حرکت کند، هرگز حرکتش به سمت نقص نیست. اون حرکت قصدی هم به سمت نقص است، ولی حرکت این نیست. خب این مال حرکت، اما اخول به سمت نقص میان، اینا حرکت نیست، این تنزله. به سمت نقص هم نمیاد، اون در کمال خودش محفوظه، میخواد یه موجود ناقصتر از خودش رو ایجاد کنه، این که حرکت نیست. این تنزل یعنی ایجاد یه موجود، یعنی به وجود آوردن یه معلول. به وجود آوردن معلول حرکت نیست، مگه حرکت شما بنه آن بگیرید؟ ولی حرکت به معنی خاص در مجردات اصلا وجود نداره. تسیر و فی کمالات ها، تسیر رو خواستم توضیح بدم که این سیر به معنی حرکتی که ما میگیم نیست. این همون تنزلیست که ما در مجردات قائلیم، تنزل میکنن موجود رو ایجاد میکنن، نه تنزل میکنن یعنی کمالی رو از دست میدن و به نقصی وارد میشن، این مراد نیست. تسیر و فی کمالات ها سیرن نزولی هن. سیر نزولی میکنه و با نزولش یک موجود نازلی رو که معلول است ایجاد میکند، موجود نازلی رو که بین این علت و اون معلول بعدن خواهیم گفت و قبلا هم گفتیم 70 درجه فاصله است. و تسافر، این تسافر عطف تفسیری است. تسافر من مشرق تجردها الى مقارب نورها، من مشارق تجردها الى مقارب نورها. اینطور خوندم که بدونید الى مقارب متعلق به تسافره. تسافر من مشارق تجردها الى مقارب نورها. به صيغه جمع هم توجه کنید، مشارق و مقارب. پیداست که سفر یک بار انجام نمیشه، تنزل یک بار انجام نمیشه، بلکه بارهای متعدد انجام میشه. مثل همین مطلب عقلی که ما داریم، اینو ممکنه امروز یه جور بیان کنیم، فردا یه جور دیگه بیان کنیم. یعنی یک بار تنزلش نمیدیم، ممکنه بارها و بارها تنزلش بدیم. از مشارق به مقارب، چند تا مشارق نیست، اما چون چند بار طلوع میکند و می رود که غروب کند، گفته می شود مشارق و مقارب. تو سافر و من مشارق تجرده ها الى مقارب نوره ها. چرا تو سافر لعرض الجواهر المندمجت فیها علا نفسها. این لعرض جمله معترضه است و سبب مسافرت را بیان می کند. چرا مسافرت میکنه؟ چون میخواد جواهر و کمالات جوهریهی رو که در خودش مندمج است عرض کند علا نفسها، یعنی نمایش بده بر خودش. میخواد خودش رو توی آینه ببینه، اون کمالاتی که دارد میخواد بر خودش عرضه کنه، میخواد بر خودش نمایش بده. لذا میره تا کمالی رو در آینه مخفی کند، آینه ای که شاید دیگران اون کمال رو تو اون آینه نبینن ولی خودش میبینه. الان نفسه ها متعلقه به عرضه، الان مقارب نوره ها متعلقه به تساپره. کف تسافر رو من مشارق تجرده ها و نگفت مقارب تجرده ها.
خودش عرضه میکنه؟
بله.
عرضه کرده که معلومه غیر انجام
به غیرم عرضه میشه ولی بر خودش عرضه میکنه. اینو داریم که خداوند خلاق رو آفرید تا خودش رو در آینه خلاق هم ببینه، همونطور که بی پرده خودش میبینه خواست در درون پردن ببینه، همونطور که بی آینه میبینه خواست در آینه هم ببینه. هر علتی خودش رو در معلول خودش میبیند، دیگران هم اگر چشم داشته باشن علت رو در معلولش میبینند. منتها دیگران ممکنه ببینه ممکنه نبینه، ولی خود علت هم حتما میبینه، خود علت خودش رو در معلولش میبیند. لذا میبینه در کسی به فعل خودش محبت داره، چون به خودش محبت داره، خودش تو فعلش میبینه، لذا به فعلش علاقه مند. بله؟ بله دیگه، ظهور میدهد حق رو در همین کلمات خودش تا در این کلمات خودش را ببیند، دیگران هم او را ببینند. بله. بله، میخواد اثبات کنه موجودات، احقاق نیست. اینطوری میگن بالاخره خودش هم خودشو در این موجودات میبینه. این ما خیلی عبا داریم از این که چنین تعبیراتی بکنیم، ولی کلمات دارن خودشون که میگن ما به او محتاج بودیم در وجود، او به ما محتاج بود در ظهور. که این کلمه اصلا به نظر ما به جا نمیاد. اصلا کلمه احتیاج رو در مورد خدا به کار بردن ما خیلی آسانمون نیست. مشتاق حالا محتاجم نگیم، بالاخره یه نوع احتیاج از توش بر میاد. میگیم ما به او محتاج بودیم در وجود، او به ما مشتاق بود در ظهور. گاهی محتاجم میگن، نمیدونم حالا عبارت یادم نیست. بله؟ بله مشتاق بودیم در ظهور که هست، بله بله. و اما احتیاج هم، من تعبیر احتیاج تو ذهنم هست که در بعضی جاها دیده باشم. بله بله چی میخواد حاصل بشه؟ دوباره دیدن در آینه
چی بشه؟
خودشونو
در
تحلیل ببینن
که چی بشه؟
خب
اینم
یه نوع دیدن این
دیدن. ببینید فلسفه میگوید که کلمه شوق رو در مورد مجردات و خدا نمیشه بکار بود، حتی در مجردات عالی هم نمیشه شوق رو بکار بود، چون شوق یعنی علاقه داشتن به مفقود برای به دست آوردنش. کلمه عشق رو میشه بکار بود که بگیم خدا عاشق است، یعنی چون عشق یعنی حفظ موجود، شوق یعنی تحصیل مفقود. در مورد خداوند میگن چیزی مفقود نیست که بگیم شوق دارد. اگر گفته میشود که خدا به ما مشتاق است، معناش این نیست که خدا چیزی را ندارد و تعقیب میکند که به دست بیارد. معناش اینه که ما نیستیم. شوق به مفقود یعنی به مایی که نیستیم، نه به کمالی که نیست. نمیشه گفت خدا کمالی رو نداره. ما هم که تنزلیم، ما که کمال نیستیم، ما نیستیم. شوق دارد به ما، محبت دارد به ما، یعنی محبت دارد که ما رو ایجاد کند، فضلی به ما برساند، نه خودش چیزی به دست بیاره. شوق هم در اون کلام حافظ که میگه ما مثلا محتاج بودیم به او در وجود، او مشتاق بود به ما در ظهور، شوق به معنی این نیست که چیزی نداشت میخواست دنبالش بیاد، او همه چی داشت، ظهورم داشت. ما این مظهریت رو نداشتیم، او میخواست این مظهریت رو به ما بده تفضلن، و خب نتیجه بود که خودم توی آینه ما میدید. نه این یه هدفی باشد برای او. حکمت یعنی مختزای تفضلش، مختزای عدالتش، نه مختزای نیازش. اون نیاز نداره. حتی میخوام کلمه اشتیاقم از کنم که کاشف از نیاز اون نیست. نمیخوام بگیم نیازی، میخوام بگم این کبیرات شده. کبیرات یه مقدار ظاهرش زننده است، ولی وقتی بیم توجیهش کنیم، توجیه میکنیم دیگه. الان من دارم توجیه میکنم که اشتیاق نه یعنی به چیزی که ندارد، بلکه مظهر نیست، مظهر وجود ندارد. خدا به خاطر به مقتضای تفضلش، به مقتضای احسانش، نه به مقتضای نقصش میخواهد این مظهر رو به وجود بیاره، نه که محتاج به این مظهر باشه. تفضلش اختزا کرده، حکمتش اختزا کرده، احسانش اختزا کرده که این موجود به وجود بیاره. وقتی به وجود آمد خب آینه است دیگه، خدا خودشم تو این آینه میبینه. ابتهاجم داره. اینطور نیست که خداوند به خاطر این که خودش را ببیند این کاری کرده باشه. اینو هدف قرار ندید. در فلسفه گفته میشه خدا هدف نداره، ولی بالاخره موجودی که موجود میشه داره خدا رو نشون میده. آینه است دیگه، خدا هم خودشو تو این میبینه. نگیم خدا خواست خودش را در آینه ببیند و دیدن در آینه رو هدف قرار داد. چون اگه اینطور باشه یه جور احتیاج برای خدا درست کرد. ظاهر قضیه هم تو که اول عرض کردم گفتم ناخوشاینده، ظاهر همینه که خدا بود یا محتاج بود. حتی کلمه اشتیاقم ما در مورد خدا به کار نمیبریم، چون شوق یعنی تحصیل مفقود، یعنی اشتیاق به مفقود. اینو هیچ کدوم در مورد خدا به کار نمیبریم، چون این طرف موجودی است که معدوم بوده، سابقه عدم داشته. یعنی مثل ماها اشتیاق رو به کار میبریم به این معنا که خدا به مقتضای تفضلش و به مقتضای حبش که کنتو کنزن مخفیه، به مقتضای حبش، نه به خاطر اینکه هدفی گرفته باشه، به مقتضای حبش ما رو موجود کرده. اشتیاق به این معنا، اشتیاق به معنای فاعلی، نه به معنای انفعالی، نه به من این که چیزی ندارم میخوام به دست بیارم، بلکه میخوام به مقتضای حکمتم، به مقتضای احسانم، به مقتضای حبم ایجاد کنم. خب نتیجه ایجاد کردن اینه که من زود که خدا خودشو در آینه ما ببینه، ولی این هدفش نیست که بخواد خودشو ببینه. ببینید این کلمات عرفا رو که به ظاهر یه ذره زنند میاد، با اون تحقیقات فلسفی باید توجیه کرد. وقتی توجیه کنیم از اون زنندگی بیرون میاد. عرفا خودشون میگن، میگن ما بند حرف زدنمون نبودیم که چطوری حرف بزنیم. فلاسفه بند حرف زدنشون بودن، دقت داشتن که چطوری حرف بزنن. عرفا خودشون میگن، میگن ما غرق در اون معنا بودیم، دیگه نتونستیم لفظی بیاریم که همه جوانه میشه لحاظ کرده باشیم، خودتون درستش کنید. خب ما با کمکی که از فلسفه میگیریم که اونا دقت در آوردن لفظم داشتن، میام کلمات عرفا رو توضیح میکنم. که از اون زنندگی در بیاد. ظاهر زننده است و هر کی بهش بگی میبینی مقابله میکنه، میگه نه اینجور نیست و حق هم داره. تا وقتی توجیه نشه جای مقابله هست، ولی وقتی توجیهش میکنیم از اون حالت ظاهری درش میاریم، میبینیم پسندیده میشه. الان با همین توجیه که عرض کردم که بگیم خداوند به ما احتیاج در ظهور داشت یا اشتیاق در ظهور داشت، معناش این که ازش ظاهر میشه نیست، معنی دیگه ای داره که توضیح کنه. غول مفارقه هم همینطوره، هیچ موجود بالایی پایینی رو هدف نمیگیره، هیچ وقت هیچ علتی معلولش رو هدف خودش قرار نمیده، بلکه از این جهت که من این توانایی رو دارم که این معلول ایجاد کنم و منتی بر این معلول بذارم، از این جهت من معلول ایجاد میکنم، نه از این جهت که استفاده از او کرده باشم، بلکه از این جهت که منتی بر او بذارم. هر علتی این چنینه، معلولش رو از این باب درست میکنه. بله بعضی از اوقات ممکنه ما دنبال چیزایی بریم که هدفمون باشه، اون به خاطر نقصمونه که اونم معلول ما نیست. وقتی من میرم نقصم و فعلیت برسونم، اون فعلیت معلول من نیست، و حرکت معلول من. خب بله بله اینا درسته، یعنی میخوام بگم منتی بر ما گذاشته شده و ما وظیفه داریم شکر کنیم، احساس میکنم. و اینطور نیست که خدا هدفی داشته باشه، یعنی میخوام اینو عرض کنم، همونی که فلاسفه گفتن. آخه ما خیال میکنیم خدا هدف داشت که خودش را ببیند، خدا هدف داشت که خودش را ظاهر کند، اینا را هدف خدا فرض میکنیم، یعنی ظاهر کلمات عرفا غلط اندازه و به ما این تفهیم میکنه که مثل خدا داره هدفی رو تحقیق میکنه، وقت ما مقابله میکنیم با این کلمات، حقم داریم مقابله کنیم، ولی وقتی ظاهر کلام رو توجیه میکنیم میبینیم دیگه جای مقابله نیست، میپذیریم. کنتو کنز مخفی ها، کنتو کنز مخفی ها اگه حدیث باشه، ولی خب مفادش همینی که از میکنم، یا حالا این یا نظیر این، ولی بالاخره از توش احتیاج در نمیاد. فاحببت، یعنی نه که من یه هدفی داشتم که اگه اون هدف نمیرسم ناقص بودم، این نمیخواد بگه، میخواد بگه من این کار کردم به مقتضای اوصاف کمالی هم و این نتیجه رم داد، میدونستم این نتیجه رم میده، ولی این هدف من نبود، نخواستم به وسیله این کامل بشم، مگه من در ظهورم نقصی بود که بخوام ظهور رو بر خودم درست کنم؟ من ظاهر بودم، از هر ظاهری ظاهر شدم. اون تا وقتی این آینه ها رو درست کردم، ظهور محدودم پیدا کردم، ظهور نامحدود داشتم، ظهور محدودم پیدا کردم، اون ظهور محدودم دارم میبینم، ظهور نامحدودم دارم میبینم. نوعا کلمات عرفا رو باید با کلمات فلاسفه توجیه کرد، چون از کردم علتشم همینه که فلاسفه دقت داشتن در آوردن الفاظ، عرفا میگن ما دقت نداشتیم، ما توی اون معنا محض بودیم، لذا خیلی به الفاظمون نچسبیدیم نپرداختیم، فلاسفه به الفاظ پرداختن، از اونجا میگیریم این رو توجیه میکن. خب عرض کردم من مشارق تجردها فرمود الى مقارب نورها، تجرد رو نمیشه غروب داد، تجرد با غروب اصلا نمیسازه، وقتی غروب میکنه در یه چیزی، اون تجرد با اون حدی که هست دیگه نمیمونه، اما نور وقتی غروب میکنه البته اون هم به همون حد نمیمونه، و ما بعدا میگیم 70 درجه فاصله میفته بین اون نوری که در مشرق بود و این نوری که در مغرب هست. ممکنه تجرد و نور رو ما تفنن در عبارت بگیریم، ممکنه هم از تفاوت بینشون بذاریم، که تجرد عامل نوره، هر چیزی که مجرد باشد منور است. اون نور مخفی میشه، این تجرد مخفی نمیشه. الا ان ظهر من نورها جزء من سبعین فی معلولها. الا یعنی سفر کرد تا مقارب نور، اما تا کجا؟ الا ان ظهر من نورها جزء من سبعین، تا از نور این علل جزی از 70 درجه ظاهر شد. فی معلولها، فی معلولها متعلق به ظهر است. ظهر من نورها جزء من سبعین، ظهر این جزء فی معلولها. این عبارت الا ان ظهر همون ایهامی رو داره که من از خارج عرض کردم. ایهامش اینه که هی سر راهش هی نورهاشو گذاشت، به معالیلش داد، هی در مقاربش غروب کرد تا رسید به اونجا که یک جز از 70 جزشو داد دیگه رها کرد. ظاهر عبارت اینو نشون میده، ولی منظوری نیست. منظور اینه که همینطور آمد هیچ نوری هم نداد تا رسید به مغربی که در به اون مغرب یک جز از 70 جزو داد. این از کجا ما استفاده میکنیم؟ پنج تا خط بشمارید بیاد پایین، میگه به عمل اجزاء الباقیه، یعنی 70 جز داشت، یه جز شد به این اجزاء باقی مونده چی؟ فهیل کمالات و ذاتیه للعلل والانوار المندمجه فیها المنتبه و لا یتجاوز. این مهمه، لا یتجاوز انها الى غیرها. این اجزا دیگر رو نمیده به کسی. این وسط که میاد، ما نمیخوام بگیم یه مسافتی است، در اون مسافت معالی صف بستن، به هر کدوم از این معالی نوری میده تا میرسه به اون آخرین معلول که بهش یه جز میده. این منظور ما نیست، بلکه منظور ما اینه که به معلولش که فاصله، فاصله درجه از فاصله مکانی نیست، و در این در این فاصله اینطور نیست که بین علت و معلول معالیلی صف بسته باشه. یه معلول بیشتر نیست که اونم داره ایجاد میکنه، نه که از اول وجود داشته باشه، داره اون معلول ایجاد میکنه، میاد یه درجه نورش اینجا میذاره، معلول ایجاد میشه. وقت بین او که 70 تو داره و این که یکی داره 70 درجه فاصله است. وقت توجه کنید، اگر یک درجه از نورشو به این معلولش میده و خودش 70 تا داشت، معناش اینه که الان 69 تا داره. اینم باطله، اینم منظور نیست. پس نمیشه گفت 69 تا الان دارد و یکی رو داده، باید همین الان هم 70 داشته باشه. بین او و این معلول 70 درجه فاصله است، نه 69 درجه. یعنی خودش 70 برابر است، خود علت 70 برابر معلوله. پس معلول یکه، او 70ه، نه معلول یکه، او 69. خاصیت تنزل همینه که یکش رو نمیده به معلول، یک رو در معلول ایجاد میکنه، نه که یکی رو به معلول میده 69 رو خودش برمیداره، خودش هنوز 70 رو داره. اینا مطالبیست که باید توجه بهش داشته باشیم، یه وقتی خلطی پیش نیاد. اشارق نورها علیه، اشارق و نورها علیه صفت معلوله، ضمیر و نورها به علل برمیگرده، علیه به معلول، معلولی که نور علل بر این معلول میتابد. ببینید این شارق همون نکته رو نشون میده که من عرض کردم، نه نور رو این معلول جذب میکند، بلکه نور بر اون میتابد. تابش نور از تابنده چیزی کم نمی کنه. نمیگه نورشو میده، میگه نورشو میتابونه و با تابش همین نور معلول درست میشه، در حالی که اون علت همون 70 تایی که داشته هنوزم داره، فقط یکی از اون 70 تا رو تابونده بر این یک بر معلولش و با تابشش معلول ایجاد کرده. پس از شارق نورها علیه معنیش اینه که نور رو تابونده، نه نور رو از خودش جدا کرده و به او افاضه کرده و به او داده. پس اون 70 جز رو هنوز خود 70 درجه رو هنوز خودش داره، تعبیر به جز خوب نبود، 70 درجه رو خودش دارد، یک درجه ایجاد کرده، فاصله بین خودش و او هنوز 70 برابر است. خب تا اینجا این مطلب تموم شد که فاصله بین علت و معلول 70 درجه است. حالا چرا یک درجه به معلول افاضه می شود نه بیشتر؟ 3 بیان یا 4 بیان داره که این انشالله با جلسه های درس کنیم.